ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو زودی را مشنوید. سهل لیوال سلام تقدیم می کنم. در این یک ساعت من و همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش های خبری با شما خواهیم بود. در ابتدای این برنامه خواهید شنید که حکومت افغانستان می گوید تلاش های پاکستان به هدف تنظیم کردن طالبان تحت یک رهبری در بخش مبارزه با تروریسم هیچ تاثیر مثبت ندارد. همچنان مشنوید که وزارت دفاع افغانستان کمیسیونی را جهت بررسی کشته شدن افراد ملکی در ولایت میدان وردک ایجاد کرده است و در نیمه دوم ساعت برنامه عواید تازه و حقیقت چیست نشر می شوند. اما در آغاز خبرها را داریم. در خبرهای جهان مشنوید که یک رهبر مذهبی با نفوذ ایران کار زنان را غیر ضروری خوانده و مسئولان را پالیسی های حکومت حسن روحانی دانسته است. این خبر ها تا دقایق بعد. حالا خبرهای مربوط به افغانستان را از تمیم اخگر بشنوید.
هیئت معصف شده کشته شدن برخی افراد ملکی در ولایت میدان وردک را بررسی خواهد کرد و تنظیم کردن طالبان تحت یک رهبری در بخش مبارزه با تروریسم هیچ تاثیر مثبت ندارد. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید که هیئتی را برای بررسی رویداد کشته شدن برخی افراد ملکی در ولایت میدان وردک موظف ساخته است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی از وقوع این رویداد ابراز تأسف کرده، افزود که این هیئت چگونگی کشته و زخمی شدن بیش از 10 تن را در منطقه سلطان خیلی ولسوالی سیدآباد این ولایت بررسی خواهد کرد. وی میگوید رویدادی که در ولایت میدان وردک صورت گرفته، سرپرست وزارت یک کمیسیون را برای بررسی آن موظف ساخته تا عاملین را دستگیر و به پنجه قانون بسپارد. از سوی دیگر شریف الله هوتک عضو شورای ولایتی میدان وردک بر رادیو آزادی گفته است که صبح روز جمعه در اثر پرتاب هاوان از سوی نیروهای اردوی ملی 10 تن کشته و 6 تن دیگر زخم برداشتند. برخی اعضای ولسی جرگه نیز در نشست عمومی امروز این جرگه خواهان بررسی این رویداد شدند. حکومت افغانستان میگوید تلاش های پاکستان به هدف تنظیم کردن طالبان تحت یک رهبری در بخش مبارزه با تروریسم هیچ تاثیر مثبت ندارد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی این مسئله را روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی پس از آن بیان کرد که سفیر هند در کابل گفته است پاکستان میخواهد شبکه حقانی را به حیث رهبر جدید طالبان به جهان معرفی نماید. از سوی هم برخی از کارشناسان میگویند شبکه حقانی در گفتگوهای صلح و مسائل جنگی برای پاکستان بسیار اهمیت دارد و به همین دلیل اسلام آباد میخواهد روی این شبکه سرمایه گذاری بیشتر نماید. هیئت حقیقت‌یاب قضیه چگونگی رهایی خلیل فیروزی از زندان و قرارداد شهرک هوشمند میگوید که الا یک هفته دیگر نتایج بررسی‌هایش را بر ریاست جمهوری و رسانه‌ها شریک خواهد ساخت. غلام حسین فخری یکی از اعضای این کمیسیون امروز بر رادیو آزادی گفت که بررسی‌های همه جانبه روی این موضوع جریان دارد.
هیئت تا همین هفته جاری آخرین سوالات و افراد دخیل در قضیه را جمع‌آوری میکنه. در صورتی که بررسی ما تکمیل شوه، ممکن است که تا هفته آینده ما بررسی خود خاتمه ببخشیم.
این در حال است که حضور یافتن خلیل فیروزی یک تن از مخروزین کابل بانک در هنگام بستن قرارداد شهرک موسوم به هوشمند انتقاد شدید را به همراه داشت و رئیس جمهور برای حقیقت یابی این موضوع هیئت را موظف کرد و آتش سوزی در مندوی شهر کابل پس از چند ساعت مهار شد. عبدالرحمن رحیمی قماندان امنی کابل در محل رویداد به رسانه ها گفت علت این آتش سوزی که حوالی ساعت 11 پیش از چاش رخ داد و 4 ساعت ادامه داشت شارتی برق بوده است و یک مارکت در نتیجه این آتش سوزی ویران شده است. از سوی دیگر محمد عظیم اوریاخیل یکی از مسئولان اطفای کابل به رادیو آزادی میگوید 6 کارمند آنان در هنگام آتش سوزی زخم برداشتند. در این رویداد یک مارکت به گونه کامل ویران شده است و به گفته شماره از فروشندگان در نتیجه این آتش سوزی به آنان نیز میلیون ها افغانی خساره رسیده است. این بود اخبار افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم مقیم نایب برای شما پیشکش میکند.
رادیو آزادی
یک رهبر مذهبی با نفوذ ایران افزایش کار زنان را غیر ضروری دانسته و پلیسی حکومت حسن روحانی را دلیل آن خواند. آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد که دیروز در شهر اصفهان سخنرانی میکرد گفت چرا مردم به کار زنان اصرار میورزند در حالی که تعداد زیادی از مردان بیکارند. رسانه های ایرانی از حسارات وی نقل قول کرده که میگوید در یک کشور اسلامی مردان باید زنان را حمایت کنند نه برعکس آن. آیت الله طباطبایی نژاد منع کار زنان را در وزارتخانه ها، شرکت ها و فروشگاه ها برای این مشکل یک رای حل خواند. حیدر عبادی صدر اعظم عراق استقرار نیروهای ترکیه در نزدیکی موصل در شمال عراق را محکوم کرده و خواهان خروج فوری آنان شده است. عبادی دیروز در یک بیانیه گفت که ورود یک واحد نظامی نیروهای ترکیه با تعدادی از تانک و توپ به ولایت نینوا در شمال عراق حاکمیت این کشور را نقض کرده است. پیش از این خبرگزاری رویتر گزارش داد که 150 سرباز ترکیه به هدف آموزش سربازان عراقی در جنگ علیه گروه دولت اسلامی یا داعش به شمال عراق رفتند. از کشته شدن 3 نفر در لبنان زمانی گزارش شد که یک جنگجوی افراطی در جریان حمله نظامیان بر منزلش خود را انفجار داد. در نتیجه این انفجار شخص مظنون با 2 عضو خانواده، همسر و مادرش کشته شدند. در این حادثه 10 تن دیگر به شمول 4 پرسنل امنیتی زخمی شدند. حمله در شهر طرابلس لبنان رخ داده است. یک سخنگوی اداره تحقیقاتی روسیه میگوید انتظار میرود محاکمه افسر نظامی اوکراین که متهم به قتل 2 خبرنگار روسیه است تا پایان امسال خاتمه یابد. ولادیمیر مارکین دیروز به رسانه های روسی گفت او توقع دارد که محکمه یک حکم شدید را در مورد نادیا شفچنکو صادر کند. اگر خانم شفچنکو به خاطر کشتن 2 خبرنگار روسی در شرق اوکراین در سال 2014 میلادی و عبور غیر قانونی از مرز روسیه مجرم شناخته شود با 25 سال زندان محکوم خواهد شد. خانم شفچنکو که 34 سال عمر دارد از 1 سال به این سو در روسیه در توقیف به سر می برد. روزنامه نیویورک تایمز در یک اقدام غیر معمول مقاله را در صفحه اول خود به نشر رسانده که در آن قوانین سختگیرانه جهت کنترل سلاح در ایالات متحده تقاضا شده است. در این مقاله که امروز به نشر رسید جلوگیری از سلاح غیر قانونی تقاضا شده که در حادثه تیراندازی روز چهارشنبه در کالیفرنیا مورد استفاده قرار گرفته است. سید رضوان فاروق و تشفین ملک یک زوجه که این عمله را در کالیفرنیا انجام دادن اسلحه را به طور قانونی خریداری کرده بودند. دیوید باویچ معاون اداره FBI لس آنجلس دیروز در یک نشست خبری در این مورد گفت
As of today, based on the information and the facts as we know them.
سر از امروز بر اساس معلومات و حقایقی که می‌دانیم حالا ما این عمل دهشتناک را همچون یک عمل تروریستی تحت بررسی قرار می‌دهیم. این حادثه 14 کشته و 21 زخمی به جا گذاشته است. و تأسیسات نفتی آذربایجان در بحیره کسپین آتش گرفته است. شرکت دولتی نفت آذربایجان میگوید تا کنون حداقل 25 تن از کارگران این تأسیسات عریق شده در بحیره کسپین نجات داده شدند. این تأسیسات ناوقت دیروز زمان آتش گرفت که یک پایپ گاز در اثر وزش شدید باد صدمه دید و این هوای طوفانی خاموشسازی آتش را نیز دشوار ساخته است. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان. در ادامه از وضعیت آب و هوا گزارش می شود.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 2. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 7. هرات آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 1. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 3. جلال آباد آسمان غبارآلود، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 11. غزنی آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 1. گردیز آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 2. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 0، پایین‌ترین منفی 8. و بدخشان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 13.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و پیشبینی وضعیت آب و هوا را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 96 اف ام 100.5 و از صفحه اینترنتی ما azadiradio.com شنیدید. این هم فهرست کوتاهی از مطالب این برنامه. حکومت افغانستان میگوید تلاش‌های پاکستان به هدف تنظیم کردن طالبان تحت یک رهبری در بخش مبارزه با تروریسم هیچ تأثیر مثبت ندارد.
در پاکستان که به طالبان و حامیان و ملاتړ کوونکي په دې ونه توانیدل چې د طالبان لپاره یو واحد رهبری ایجاد کړي. اما زموږ بحث پرون هم دا و نن هم دا دی چې دغه ډول فعالیتونه هیڅ راز کمک نه کوي.
سخنگوی ریاست اجرایه بود. ولی جرگه افغانستان کشته شدن شمار از افراد ملکی در ولایت میدان وردک از سوی نیروهای اردوی ملی را محکوم کرده، اما پاسخ وزارت دفاع در این مورد چی است؟
رویدادی که در ولایت میدان وردک رخ داده است برای بررسی آن سرپرست وزارت دفاع کمیسیون را تعیین کرده تا موضوع را از نزدیک بررسی کند و عاملین آن را به پنجه قانون بسپارد.
هیئت حقیقت‌یاب که از سوی رئیس جمهور برای بررسی چگونگی موضوع قرارداد شهرک هوشمند گماشته شده است، چه زمان نتایج بررسی‌هایش را اعلام می‌کند؟ یک عضو این هیئت پاسخ می‌دهد.
در صورتی که بررسی ما تکمیل شود، ممکن است که تا هفته آینده ما بررسی خود خاتمه ببخشیم و نتیجه‌گیری‌های خود خدمت مقام ریاست جمهوری تقدیم بکنیم.
در گزارش از جهان مشنوید که صدر اعظم عراق تحرکات نظامی ترکیه در مناطق شمالی شهر موصل عراق را محکوم کرده است و در نیمه دوم ساعت برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر می شوند. سلام به شنونده هایی که تازه به ما پیوستند. در این برنامه رامین کاکر در بخش تکنیک همکاری می کند. حکومت افغانستان می گوید تلاش های پاکستان به هدف تنظیم کردن طالبان تحت یک رهبری در بخش مبارزه با تروریسم هیچ تأثیر مثبت ندارد. معاون سخنگوی ریاست اجرایی این مسئله را امروز در صحبت با رادیو آزادی پس از آن بیان کرد که سفیر هند در کابل گفته است پاکستان می خواهد شبکه حقانی را به حیث رهبر جدید طالبان به جهان معرفی کند. از سوی هم برخی از کارشناسان میگویند که شبکه حقانی در گفتگوهای صلح و مسائل جنگی برای پاکستان بسیار اهمیت دارد و به همین دلیل اسلام آباد میخواهد روی این شبکه سرمایه گذاری بیشتر کند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
پس از نشر خبر کشته و یا زخمی شدن ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان، پاکستان تلاش می نماید تا گروه از همپاشیده طالبان را تحت یک رهبری تنظیم کند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت پاکستان این تلاش ها را ماها قبل، یعنی پس از مرگ ملا محمد عمر، بیشتر ساخته است. اما آقای فیصل می گوید که همچون تلاش ها در امر مبارزه با تروریسم تاثیرگذار نخواهد بود.
پاکستان که به طالبان و
حامیان و حمایت کنندگان طالبان در پاکستان تا کنون نتوانستند یک رهبر واحد برای طالبان تعیین نمایند. اما بحث ما این است که چنین فعالیت ها هیچ زمانی کمک کردن نمی تواند. اگر پاکستان واقعا می خواهد در منطقه مشکلات تروریسم حل گردد، آنها به طور صادقانه با تروریسم مبارزه کنند.
آقای فیصل در پاسخ به این سوال که آیا واقعا ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان کشته شده است، میگوید در حال حاضر آن آنها تنها خبر زخمی شدن وی را تایید می کنند. تلاش ها از سوی پاکستان به خاطر تعیین رهبر جدید طالبان در حالی صورت می گیرد که شماری از مقامات افغان در صحبت با رادیو آزادی گفتند در نتیجه اختلافات میان طالبان، ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان سه‌شنبه هفته گذشته نزدیک شهر کویته از سوی یک گروه دیگر طالبان ابتدا زخمی و بعداً جان باخت. مسئولیت این حمله بر ملا منصور را یک گروه دیگر طالبان به رهبری ملا رسول که از طالبان جدا شده است بر عهده گرفته است. از سوی هم آژانس خبری پژواک به نقل از یک منبع طالبان نوشته است که ملا هیبت الله آخوند به حیث سرپرست طالبان تعیین شده است. این منبع که از افشای نامش خودداری کرده گفته است که تداوی ملا اختر محمد منصور مدت 8 ماه را در بر می‌گیرد و به همین دلیل طالبان چنین تصمیم را گرفتند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان خبر زخمی شدن ملا اختر محمد منصور رهبر این گروه را نادرست خوانده و آن را رد کرده است. این در حالی است که امر سینا سفیر هند در کابل به روزنامه هندو گفته است که پاکستان تلاش می‌نماید تا شبکه حقانی را به حیث رهبر طالبان به جهان معرفی نماید. آقای سینا همچنان گفت که اگر در شرایط کنونی افغانستان با پاکستان همکاری نماید به معنی اجازه دادن به پاکستان است تا رهبر طالبان را تعیین کند. به گفته وی این کار باید صورت نگیرد به خاطر که پروسه صلح در افغانستان باید از سوی افغان‌ها رهبری و به پیش برده شود. اما اینکه اختلافات میان طالبان و تلاش‌های پاکستان برای تعیین رهبر جدید این گروه چی تأثیر بالای پروسه صلح در افغانستان دارد، پاسخ این سوال را محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح ارائه می کند.
فعلا چندستگی در گروه طالبان مشهود است. اینها پروسه صلح به چالش میکشند چون ما به دنبال یک صلح جامع هستیم که همش گل باشه.
از سوی هم برخی از کارشناسان سیاسی میگویند چند دست شدن طالبان پاکستان را مجبور ساخته تا به گروه های دیگر توجه نماید. طوفان وزیری یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت به همین دلیل پاکستان تلاش میورزد تا سرمایه گذاریش را بالای شبکه حقانی بیشتر سازد.
پاکستان روی انتخاب های مختلف کار میکند که از آن جمله شبکه حقانی است و پاکستانی ها می خواهند هم در میدان جنگ و هم در پروسه صلح نقش شبکه حقانی را برجسته کرده و بعداً توسط آنها به اهدافشان برسند.
آقای وزیری می گوید شبکه حقانی در مقایسه با طالبان با شبکه های تروریستی دیگر مانند جنبش اسلامی ازبکستان روابط نزدیک تر دارد و این مسئله نیز سبب شده تا پاکستان روی این شبکه توجه بیشتر نماید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
پلیسی جرگه افغانستان کشته شدن شماره از افراد ملکی در ولایت میدان وردگ سوی نیروهای اردوی ملی را محکوم کرده و خانه بررسی جدی این رویداد گردیده است. معاون دوم پلیسی جرگه که ریاست جلسه امروز را به عهده داشت به کمیسیون امنیت داخلی این جرگه وظیفه سپرد تا با اعزام یک هیئت به منطقه قضیه را بررسی کند. در این حال وزارت دفاع افغانستان هم توصیف کمیسیون جهت بررسی این رویداد را تایید کرده و گفته است که عاملین این رویداد را مجازات خواهند کرد. جاوید حسنزاده در این مورد گزارش می‌دهد.
خبر کشته شدن شماری از اطفال در ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ در نتیجه فیر نیروهای اردوی ملی عکس عمل تند ولسی جرگه را برانگیخته است. نظیر احمدزی معاون دوم این جرگه که ریاست جلسه عمومی روز شنبه را به عهده داشت با محکوم نمودن این رویداد دستور داد تا هیئت اعضای این جرگه تعیین شده و قضیه را از نزدیک بررسی نماید.
حادثه غم انگیز میدان وردگ غم همه افغانستان است. ما این رویداد را به الفاظ شدید تقبیح می کنیم. به کمیسیون امنیت داخلی وظیفه سپرده می شود که به طور عاجل یک هیئت را تعیین کرده و به ساحه فرستاده شود تا موضوع را از نزدیک بررسی کند.
این تصمیم پس از آن اتخاذ گردید که شماری از اعضای این جرگه انتقاد کردند که این بار به جای داعش و طالب نیروهای امنیتی افغان دست به کشتار افراد ملکی زده و این قضیه باید به طور دقیق بررسی شود. شیروالی وردک یکی از اعضای این جرگه با اشاره به چگونگی رویداد گفت که این کار افراد مغرض است که در صفوف اردوی ملی جا گرفته و طرفدار امنیت در کشور نیستند. وای میگوید شهدای ما که بدبختانه از اسای اردو شهید شدند و در اردو از طرف کسان شهید شدند که بدبختانه در افغانستان اتفاق اتحاد را نمیخواهند. شریف الله هوتک یک عضو شورای ولایتی میدان وردک روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که هین درگیری نیروهای اردوی ملی و مخالفان مسلح یگاوان اسای اردوی ملی به منطقه پرتاب گردیده که در اثر آن ده طفل کشته و 6 تنشان زخمی شدند. در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز از طریق صفحه تویترش با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرده و خواهان بررسی جدی این رویداد شده است. این بار نخست نیست که چون این رویداد رخ داده و افراد ملکی در آن قربانی می شوند، بلکه قبل از این نیز برخی باشندگان ولایت ناامن انتقاد کردند که نیروهای امنیتی افغان در جریان انجام عملیات ها بالای منازل مسکونی فایر کردند. اما وزارت دفاع ملی تاکید می کند که نیروهای امنیتی افغان متعهد به حفظ جان افراد ملکی بوده و کمیسیون برای بررسی قضیه میدان وردک تعیین شده و به ساحه فرستاده شده است. دولت وزیر سخنگوی وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد تعیین کمیسیون چنین گفت:
رویدادی که در ولایت میدان وردک رخ داده است برای بررسی آن سرپرست وزارت دفاع کمیسیون را تعیین کرده و به ساحه فرستاده شده است تا موضوع را از نزدیک بررسی کند و عاملین آن را به پنجه قانون بسپارد.
آقای وزیر گفت پس از ختم بررسی کمیسیون موظف این رویداد هرگاه به صورت قصدی و یا اشتباه صورت گرفته باشد قضیه را از لحاظ قانونی بررسی کرده و برای عاملین آن جزا داده می شود. اعضای ولسی جرگه در حال نیروهای اردوی ملی را متهم به کشتن اطفال در ولایت میدان وردک می کنند که مقامات امنیتی همواره بر حفظ جان افراد ملکی تاکید کرده و گفتند در برخی موارد این مسئله سبب می گردد تا عملیات های نظامی با مخالفان مسلح زمان گیر گردد.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
تن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از همراهی هر یکتان. تا این لحظات می توانید رادیو آزادی را از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته بشنوید. هیئت حقیقت‌یاب که از سوی رئیس جمهور برای بررسی چگونگی موضوع قرارداد شهرک هوشمند گماشته شده است تا یک هفته دیگر نتایج بررسی‌هایش را اعلام خواهد کرد. یک از این هیئت امروز به رادیو آزادی گفت که مصروف گردآوری آخرین معلومات در این باره هستند. در این حال شماره از اعضای کمیسیون تفتیش و نظارت بر تطبیق قانون اساسی ولسی جرگه افغانستان تاکید می‌کنند که هیئت موظف شده باید کارهایش را در این مورد شفاف و همه‌جانبه انجام دهد. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر در این مورد.
هیئت حقیقت‌یاب که برای بررسی چگونگی قضیه رهایی خلیل الله فروزی از زندان و بستن قرارداد ساخت شهرک هوشمند با وی گماشته شده، نتایج بررسی‌هایش را تا یک هفته دیگر با ریاست جمهوری و رسانه‌ها در میان خواهد گذاشت. یکی از اعضای این هیئت می‌گوید که تا یک هفته دیگر تمام معلومات را در این باره گردآوری کرده و مشخص خواهد شد که کدام مقامات حکومتی در رهایی موقت خلیل الله فروزی از زندان و بستن قرارداد ساخت شهرک هوشمند با وی دست داشتند. غلام حسین فخری یکی از اعضای این هیئت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی هرچند در این باره جزئیات نداد، اما گفت که پیشرفت‌های در بررسی‌هایشان وجود دارد.
هیئت تا همین هفته جاری آخرین سوالات و پرسش‌های افراد دخیل در قضیه را جمع‌آوری می‌کند. در صورتی که بررسی ما تکمیل شود، ممکن است که تا هفته آینده ما بررسی خود خاتمه ببخشیم و نظر خود گزارش کار خود نتیجه گیری های خود خدمت مقام ریاست جمهوری تقدیم بود.
پس از سر و صداها از رهایی موقت خلیل الله فروزی از زندان که از عاملان اصلی بحران کابل وان گفته می شود و بستن قرارداد ساخت شهرک هوشمند با وی، رئیس جمهور در نخستین گام وظیفه عبدالعلی محمدی مشاور حقوقیش را به حالت تعلیق درآورد. وظیفه آقای محمدی پس از آن تعلیق گردید که گفته شد رهایی آقای فروزی و بستن قرارداد شهرک هوشمند به دستور وی صورت گرفته است. اما پیش از این شماری از فعالان مدنی گفتند گفتند که دستهای بزرگتر نیز در این موضوع دخیل است و رئیس جمهور باید شفافیت و عدالت را همه جانبه و یکسان در این مورد در نظر گیرد. اکنون رئیس جمهور در تازه ترین گفتگو با یکی از رسانه‌های خارجی از برکناری شماری از مقام‌های دیگر حکومتی که در این موضوع دخیل بودند نیز سخن گفته و تاکید می‌کند که این مسئله را به گونه جدی بررسی خواهد کرد. با این همه شماری از اعضای کمیسیون تفتیش و نظارت بر تطبیق قانون ولیسی جرگه افغانستان میگویند موضوع کابل بانک تا آزادی موفقت خلیل الله فروزی از زندان و بستن قرارداد شهرک هوشمند با وی بزرگترین آزمون در برابر رئیس جمهور غنی است. محمد طاهر زهیر یکی از اعضای این کمیسیون از رئیس جمهور میخواهد تا چهره هایی را که در این موضوع دخیل هستند افشا و به محاکمه بکشاند.
این کمیسیون انتظاراتی را که هم مردم افغانستان هم افکار عمومی افغانستان است را برآورده بسازند، در صورتی که در این پرداختن همیشه باز هم از سینمی وجاهت و آبروی دولت فعلی افغانستان پیش مردم افغانستان کم خواهد شد و قاطعیت و جدیت حکومت زیر سوال خواهد رفت و بعد از او احتمالا ولیسی جرگه افغانستان و سرایت نظارتی که دارد با میکانیزمهای قانونی وارد موضوع خواهد شد.
زهیر میگوید اگر در بررسی های هیئت حقیقتیاب افراد دیگری که در رهایی خلیل الله فروزی از زندان و بستن قرارداد ساخت شهرک هوشمند با وی دخیل بودند افشا نگردند، جدیت حکومت به خصوص رئیس جمهور غنی در امر مبارزه با فساد اداری نزد مردم زیر پرسش قرار خواهد گرفت. وی همچنان تاکید میکند که اعضای این کمیسیون با میکانیزم های قانونی و با استفاده از صلاحیت های نظارتیشان اجرات حکومت را در این زمینه زیر پرسش خواهند برد و وارد کارزار موضوع کابل بانک خواهند شد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.6 روی فم 100.5 هستید. حالا هم نگاه می اندازیم به روزنامه های چاپ امروز کابل که تعداد از آنها را نسیم شفق مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را به گزارش ها در مورد مرگ رهبر جدید طالبان مسلح و تلاش های تخریبی ایران در افغانستان اختصاص دادند. روزنامه غیر دولتی ویسا سرمقالش را تحت عنوان فایده جنگ و اختلافات میان طالبان به کی ها میرسد نوشته است. سرمقاله نویس گفته است که اگر خبر مرگ ملا اختر محمد منصور از سوی طالبان تایید شود، این یک ضربه قوی به این گروه خواهد بود. اما سرمقاله نویس نوشته است خرسندی حکومت افغانستان از این ناحیه درست نیست، به خاطر که به باور نویسنده تا هنگامی که حکومت افغانستان به ضعف‌هایش رسیدگی نکند از کشته شدن رهبران طالبان نفع نخواهد برد. ویسا نوشته است که اختلافات داخلی میان طالبان وابستگی با گروه دولت اسلامی یا داعش داشته، به خاطر که اگر گروه طالبان از هم بپاشد داعش در افغانستان نیرومند خواهد شد. روزنامه دل افغانستان در سرمقالش به تأثیرات اختلافات درونی طالبان بر پروسه صلح پرداخته است. نویسنده سرمقاله می نویسد که کشته شدن رهبر یک گروه طالبان حس انتقامگیری میان طالبان مخالف را بیشتر می سازد. اما نویسنده سرمقاله پرسیده است چرا همواره هنگامی که سخن از آغاز گفتگوهای صلح گفته می شود چنین حوادث صورت گرفته و این روند را متأثر می کند؟ سرمقاله نویس در پایان به نقل از کارشناسان نوشته است که عمر سیاسی طالبان به پایان رسیده و باید نیروهای جنگی آنان در یک چوکات تازه داخل شود و گروه داعش و شبکه حقانی از آنان نفع ببرند. و روزنامه غیر دولتی سرنوشت در صفحه نخستش به نقل از مقامات امنیتی افغان میگوید ایران تلاش دارد تا بند سلما را تخریب کند. نویسنده مطلب گفته است که نگرانی ها در این باره زمان افزایش یافت که یک موتر مملو از مواد انفجاری در نزدیکی این بند به دست نیروهای امنیتی افغان افتاد. در مطلب به نقل از مسئول کندک حفاظت از بند سلما آمده است که در این موتر یونیفرم و مخابره های سپاه پاسداران ایران دریافت شده و آنان سعی می کنند تا این بند را تخریب کنند. با باور نویسنده مطلب ایران حراس دارد که پس از بهره‌گیری افغانستان از این بند ایران نخواهد توانست از آن استفاده کند و به همین لحاظ تلاش می‌کند بند سلما را تخریب کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
صدر اعظم عراق تحرکات نظامی ترکیه را در مناطق شمالی شهر موصل عراق محکوم کرده است. رهبر عراق از ترکیه خواست که هرچه زودتر سربازان کشورش را از این مناطق خارج کند. در این مورد مرکز خبر رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را از سید سمی عباس مشنوید.
حیدر علی بادی صدر اعظم عراق در اعلامیه که امروز شنبه به نشر رسید میگوید داخل شدن یک کندک قوای ترکیه با تانک ها و توپ ها به شمال ایالت نینوا تجاوز بر تمامیت ارضی عراق میباشد. نظر به گزارش رویترز، وزارت خارجه عراق گفته است داخل شدن در حدود 150 سرباز ترکی با 25 تانک یک تجاوز می باشد و هر نوع عملیاتی که بدون هماهنگی با حکومت بغداد انجام می شود غیر قابل قبول به شمار می رود. منابع ترکیه می گویند که این عساکر دیروز در منطقه جابجا شدند و این اقدام جز فعالیت های عادی می باشد که قوای ترکیه در نزدیکی موصل به قوای عراقی تعلیم می دهند. شهر موصل که 1 میلیون نفوس دارد در ماه جولای سال گذشته توسط گروه دولت اسلامی تصرف شد. منابع ترکیه همچنان میگویند که قوای این کشور قبل از این هم در منطقه نیمه مختار کردستان عراق حضور داشتند و در جنگ علیه داعش سهم دارند. مقامات آمریکایی گفتند که از این تحرکات ترکیه با خبرند ولی این اقدامات ترکیه با هماهنگی قوای ائتلاف ضد داعش در شمال عراق صورت نمیگیرد. ایالات متحده هم در هفته ای که گذشت تصمیم گرفت که حضور نظامی خود را در عراق تقویه نموده و تعداد سربازان قوای خاص خود را در این کشور بیشتر می سازد. عابدی اکنون از سوی گروه های قدرتمند شیعه عراق که در جنگ 10 ساله در این کشور علیه قوای آمریکایی جنگیده و حالا هم با جابجا شدن قوای بیشتر خارجی در عراق مخالفت دارند تحت فشار قرار گرفته است. مقامات آمریکایی میگویند که در این مورد مذاکرات را با عراق ادامه میدهند، اما سوال اینجاست که آیا بغداد میتواند بالای عملیات قوای آمریکا نظارت داشته باشد؟ ترکیه قبلا از سوی سازمان ملل متحد تحت تنقید قرار گرفته بود که در جنگ علیه داعش در عراق و سوریه فعالیت کافی انجام نمیدهد. ترکیه در ماه جولای سال جاری با ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه داعش همراه شد. قبل از این ترکیه میخواست بیشتر یک موقف بی‌طرفانه را در جنگ علیه داعش اختیار کند تا اینکه جنگجویان داعش در ماه جون سال 2014 بعد از تصرف شهر موصل 49 کارمند کنسولگری ترکیه را در این شهر گروگان گرفتند. این گروگان ها 3 ماه بعد در یک معامله سری با محبوسین داعش در ترکیه تبادله شده و سالم آزاد گردیدند.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه. اولا هم تمیم اخگر در استودیو است و فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
وزارت دفاع افغانستان هیئتی را برای بررسی رویداد کشته شدن برخی افراد ملکی در ولایت میدان وردک موظف ساخته است. حکومت هیئت حقیقت‌یاب قضیه چگونگی رهایی خلیل فیروزی از زندان و قرارداد شهرک هوشمند میگویند که الا یک هفته دیگر نتایج بررسی هایش را به ریاست جمهوری و رسانه ها شریک خواهد ساخت. حکومت افغانستان تلاش های پاکستان به هدف تنظیم کردن طالبان تحت یک رهبری در بخش مبارزه با تروریسم را بی تاثیر می داند. یک رهبر مذهبی با نفوذ ایران کار زنان را غیر ضروری خوانده و مسئولان آن را پالیسی های حکومت حسن روحانی دانست. تأسیسات نفتی آذربایجان در بحیره کسپین آتش گرفته است. شرکت دولتی نفت آذربایجان میگوید حداقل 25 تن از کارگران تأسیسات حریق شده در بحیره کسپین نجات داده شدند، اما نگفت که این آتش سوزی چه تعداد کارگران در پلتفرم حضور داشتند. و یک سخنگوی اداره تحقیقات روسیه میگوید انتظار می رود محاکمه افسر نظامی اوکراین که متهم به قتل 2 خبرنگار روسی است تا پایان امسال خاتمه یابد.
تفصیل این خبرها و سایر مطالب و گزارش ها را می توانید از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال بکنید. آدرس ماست azadiradio.com. حالا هم خبرهای ورزشی را از نگین جهان را بشنوید.
آینه روز ورزش.
نثار احمد بهوی قهرمان تکواندوی افغانستان که در نتیجه تیراندازی افراد مسلح ناشناس زخم برداشته میگوید که تا آخر عمر برای کشورش خدمت میکند. نثار احمد بهوی امروز به رادیو آزادی گفت که اکنون وضع صحیش خوب است. آقای بهوی از چندین رویداد بزرگ جهانی برای افغانستان در رشته تکواندو مدال کسب کرده و افتخارات زیادی را نصیب این کشور ساخته، ولی جمعه شب در منطقه تایمنی در یک سوءقصد زخمی شد. قرار است امروز مسابقات نیمه نهایی زون‌های کرکت برگزار گردد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد و رادیو آزادی گفت که در مسابقه نیمه نهایی اول تیم بند امیر به مسافه مس عینک می‌رود و در مسابقه دوم تیم بوست با تیم اسپینخر روبرو می‌شود. به گفته آقای هوتک مسابقات زون‌های کرکت به هدف رشد کرکت و شناسایی چهره‌های برتر در استادیوم بین‌المللی غازی امان الله خان در ننگرهار راه اندازی شده است. و فدراسیون وزنه‌برداری افغانستان میگوید که یک بازیکن و یک مربی این رشته فردا جهت اشتراک در مسابقات قطر کپ در بخش جوانان به قطر سفر میکند. مروان مین رئیس این فدراسیون امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقات از تاریخ 7 الی 10 ماه جاری میلادی در شهر دوحه برگزار میشود. آقای مین افزود که در این مسابقات 21 کشور آسیایی اشتراک خواهند کرد.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. همراهیتان را با ما ادامه دهید. در باقی ساعت دو برنامه حقیقت چیست و هوای تازه نشر می شود. در برنامه حقیقت چیست میشنوید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اگر بودجه لازم در اختیار آنان قرار داده شود حاضر به برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی هستند. احمد یوسف نورستانی این مسئله را در مصاحبه با برنامه حقیقت چیست مطرح کرده است. خبرنگار رادیو آزادی محمد قاسم سولمل با آقای نورستانی مصاحبه را در همین مورد انجام داده است.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
بسیار زیاد تشکر آقای نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از این فرصت مصاحبه بر ما دادین. به عنوان سوال نخست میخواییم بپرسم که نظر شما و نظر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مورد پروسه جاری اصلاحات انتخاباتی چی است؟ فکر میکنین تا چی حدی ضرورت است که بالاخره اصلاحات بیایه و در این پروسه آیا با شما مشوره شده؟ نظر با شما شریک شده یا خیر؟
تشکر از سوالتان. در این مورد هیچ وقت امرای ما کمیسیونی ویژه‌ای که برای اصلاحات انتخاباتی از طرف جناب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تعیین شده هیچ وقت امرای ما مشوره نکده. فقط یک روز آقای عاکفی امرای دو سه نفر از اعضای کمیسیون فقط یک ملاقات تعرفی را امرای ما مردم داشت و برای نیم ساعت اما سر مسائل تعدیل یا مسائل که چی اصلاحات باید و آورده شوه یا کجا مشکلات در این مشکلات در خود قانون در کجا است یا در کمیسیون چیست هیچ مسئلات هیچ مشوره امرای کمیسیون تا حال را تامی لحظه را صورت نگرفته. ما فکر میکنیم پیشنهادی از و هم با مشکلات روبرو خواهد شد.
پس فکر میکنیم تا چی حدی پروسه اهمیت داره؟ پروسه اصلاحات یعنی شما هم میپذیرین که واقعا بعض مشکلات وجود داره در قانون فعلی انتخابات و اگر هست در کدام بخش را مشخصا وجود داره این مشکلات که باید حل شود و نیاز به اصلاحات داره؟
خب چون این انتخابات مجریش ما بودیم و اجاب میکرد که باید کمیسیون ویژه که به خاطر اصلاح نظام انتخاباتی رئیس جمهور تعیین کرده باید از ما مشوره میخواست که در کجا مشکلات هست. ما فکر میکنیم که اصلاحات که نه اردن بسیار اصلاحات کازمیتیک است، مثلا بسیار تاکتیکی بگویم یا کازمیتیک به اصطلاح های ترک هم چیزی بنیادی نیست. مثلا خود چی فرق میکنه دوره 6 سال اینا با 5 سال پیشنهاد کردن دیگه، مثلا یک چیزش یا میگن که مثلا کل کارتای که از طرف کمیسیون برای مردم توزیع شده کلش باطل شود از نو کارت داده شود کار درست است، خوب است، اما این وقت بسیار طولانی را در بر میگیره و بعض اینمی کارت بایومتری هم نمیشه و بعض هم دوج اشتباهات و امکانات عزیز که یک نفر بعض هم چندین کارت بگیره با اساسی بشتاد زیاد هم وقت طولانی را بگیره هم چند کارت بگیره نگه اینمی رقم و مصارف زیاد ایجاب میکنه. بسیار مسائل است که چیزی از یا عملی نیست.
بله، پس به نظر شما راهای عملی برآوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان
راهای عملی شما تقریبا یک پیشنهاد تکنیکی و عملیش ما برای یک طرح بسیار جامع را ما قبلا برای جمهور تقدیم کرده بودیم کمیشن مستقل انتخابات. ما فکر میکنیم یک تعداد زیادی همی اصلاحات که خود کمیشن ویژه رئیس جمهور از مو طرح ما مردم گرفته
و فکر میکنین بالاخره عواقب چی خواهد بود ای که بالاخره پروسه اصلاحات با پایان میرسه و پیشنهادات اونا هم با ریاست جمهوری میرسه و کمیشنرهای جدید معرفی میشه در حالی که با شما هم مصلحت صورت نگرفته، مشوره صورت نگرفته، عواقب کار چی خواهد بود؟
عواقبش ما نگرانی ما اینمیست که چیز سیاسی میشه، همونطور کشمکش که در مقرری هاست 50% یک دعوا داره 50% دیگه دعوا داره، ممکن اگر با اساس پیشنهاد از یا کمیشنرها بیان همون کمیشنرها هم این مشکل خواهد داشتن و با سرهمی کمیسیون سرهمی کمیشنر را مردم ارمان خواهد کردن برای جا خاطر ازی که اگر او سیاسی شد فکر نمی کنم که اینا به یک حل برسن، مجادله دوام خواهد بود و وی بر بدبختی مملکت فکر می کنم که انجام خواهد شد.
و اندک اگر در مورد سیستم فریلی SNTV اگر معلومات بتین فکر میکنین که پیشنهاد طرف کمیسیون اصلاحات صورت گرفته که باید یک سیستم بدیل SNTV پیاده شوه، مثلا سیستم پارالل یا موازی و یا هم سیستم چند بودی، فکر میکنین قابل تطبیق است این سیستم ها فعلا؟
و سیستم های چند بودی و پارالل اینا و SNTV در ممالک مختلف قابل استعمال است، یعنی مروج است و برای افغانستان این سیستم SNTV فعلا یک سیستم بهتر است، ما بهتر میدانیم و ایشد که مثلا هر کس یه حق پیدا بکنه کارت بگیره و کاندید مطلوب خود رای بده، زمینه را برش مساعد بسازیم، امنیت برش تامین بسازیم، یه حق برش بدیم که از حق طبیعی خود استفاده بکنه، این بهتر سیستم است. و یه سیستم های دیگه هم یعنی کارمتی در بسیار مملکت ها از اون سیستم ها مردم کار میگیرن ولی برای افغانستان مانوس نیست، فعلا مردم افغانستان برای از اون سیستم ها بلدیت ندارن تا که مردم به سیستم پارالل و احزاب و چند بودی بلدیت پیدا میکنن وقت زمان کار داریم ما و با وقت زمانش که برسه اگر اون سیستم هم سیستم بد نیست به خاطر اینکه بسیار مملکت از اون سیستم استفاده میکنه.
پس برای حل مشکلاتی که از ناحیه سیستم فعلی انتخاباتی وجود داره فکر میکنین چی راهی باید نظر
کرده شد؟ من فکر میکنم فعلا تا که احزاب و پارتی ها در افغانستان معمول پیدا میکنه و مردم به او بلدیت پیدا میکنن، مردم جذب میشن به پارتی های مختلف، یعنی سیستم فعلا SNTV فکر میکنیم سیستم بهتر است، مردم بلد هم هستن به این سیستم.
و در مورد انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی امکانات شما تا چی حد است؟ آیا انتخابات خواهد شد؟
ما از لحاظ تکنیکی وظیفه ما تکنیکی و لوجستیکی است دیگه، از لحاظ تکنیکی ما آمادگی کامل داریم که انتخابات برگزار بکنیم و شاید که امکانات مالیشه مصارف مالیشه حکومت به اختیار کمیسیون بگذاره و پیدا کردن امکانات مالی وظیفه حکومت است که حکومت برای انتخابات مصارف وجوه مالی را به اختیار کمیسیون قبل از وقت بگذاره که تا کمیسیون همو آمادگی خود بگیره. دیگه کار حکومت است، ما آمادگی داریم.
یعنی تاریخ انتخابات هم باید از طرف حکومت تعیین شوه؟
نه، تاریخ انتخابات از لحاظ قانون خود کمیسیون تعیین میکنه، حکومت تعیین نمیکنه. این کار حکومت نیست. وجوه مالی را مصارف سے حکومت به اختیار ما بگذاره. ما البته تاریخ انتخابات نظر به امکانات خود، نظر به فعالیت های خود وقت در نظر میگیریم. وقتی یعنی برفباری نباشه، زمستان نباشه، دیگه نباشه، یعنی حال قانون نقض شده. دیگه ما اعلان تقسیم اوقات وظیفه کمیسیون است.
بله.
کمیسیون باید اعلان انتخابات، تایم انتخابات، وقت انتخابات اعلان بکنه و با وقت برگزار بکنه.
بله.
کار حکومت نیست.
یعنی تاریخ تعیین کردن هم مربوط به این میشه که بالاخره حکومت باید بودجه را آماده بسازه، پول آماده بسازه، بعد از او شما
حکومت بودجه را به اختیار کمیسیون بگذاره، بعد از او تقسیم اوقات کمیسیون تعیین میکنه.
و به عنوان سوال اخیر میخوایم بپرسم، از اینکه انتخابات ولسی جرگه به تاخیر افتاد و پارلمان فعلی هم برای یک سال دیگه مدت کاریش تمدید شد، اگر بالاخره انتخابات نشه سال آینده که حکومت وقت داده این کده، فکر میکنین عواقب منفی از چی خواهد بود؟ بعدم چی مشکلات بابار خواهد آورد؟
خب حکومت بدون پارلمان خواهد ماند. یک مشکلی هست که مثلا هر قوانینی که به اصطلاح یا حکومت میخواه کدام کار آغاز بکنه، مجبور و مکلف است که با پارلمان مصلحت بکنه و پارلمان غیر قانونی در وجه باشه و مشکلات خود یعنی کل کارا غیر قانونی پیش میره. خلاصه غیر قانونی پیش میره. چرا پارلمان مشروعیت نداره؟ حکومت هم بدون مثلا پارلمان نمیتونه که بعضی کارا رو هم دعوی دموکراسی رو بکنه، هم بعضی کارا رو بدون پارلمان انجام بده. دیگه این کاری مشکل حکومت است، دیگه مشکل کمیسیون نیست. دیگه بهترش این میشه که هر چی زودتر اراده اگر داشته باشن زمینه انتخابات برگزار بکنن و مصارف مالی و گپایش جستجو بکنن، امنیت تامین بکنن. انتخابات کار کل است، انتخابات کار کمیسیون نیست. کار کمیسیون فقط مسائل لوجستیکی و تکنیکی است. دیگه تامین امنیت، همکاری مردم، حکومت، همه ما شما در این انتخابات به خاطر برگزاری یک انتخابات شفاف، عادلانه، منصفانه، کل ما باید دست یکی بکنیم، کل ما باید دست به کار شویم.
آقای احمد یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، بسیار زیاد تشکر از اینکه به ما فرصت مساعده دادید.
تشکر از شما. تشکر.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
شنونده گرامی سلام، ما فروزان حبیبزاده با روزای صحت و سلامتی شما میپردازیم به نشر برنامه امروزی هوای تازه. بسیاری ها به این باورند که نامزادی بهترین دوره جوانی و شناخت دو جوان است. اما سختگیری ها و ممانعت های شماری از خانواده ها چه عواقبی را به بار میاره؟ پس گزارش این هفته برنامه هوای تازه را تعقیب کنین تا شما هم آگاه شوین.
این حلقه زربوت یادگار آزاد و فلیمان از بند و بستم، تا زندگانیست یار تو بستم.
دوستای عزیز، میگن نامزدی دوران طلایی برای شناخت زوجین از یکدیگر است، به طوری که برای استحکام بنای زندگی باید زوجین قبل از ازدواج شناخت بهتر از همدیگر کسب کنند.
بسیاری از مردمان به این باور هستند که نامزادی شروع پیوند زندگی دو جوان است. به همین دلیل است که در مناطق مختلف کشور پیش از آن که دو جوان با هم ازدواج کنند، خانواده هایشان آنها را تا مدت نامزاد می سازند. دوره نامزادی با تفاوت های ارزشی و فرهنگی مختلف توسط جوانان به پیش برده می شه. برای که روابط و شناخت پسر یا دختر با خانواده نامزادش بیشتر شود، برخیشان اجازه می یافتند تا در دوره نامزادی به راحتی به خانه خسران خود برند. اما برخی از خانواده ها این اجازه را از فرزندانشون می گیرند که در نهایت باعث عقده‌مندی جوان می شه. احمد فرهاد محصل یکی از پوهنتون های خصوصی که خود در این ارتباط چشم دید داره، با ما قصه دوره نامزادی برادر خود چنین حکایت کرد.
از ما برادر کلانم بود که از طرف سمت شمال برش عروس گرفتن، دیگه اونا بودن که باز یک ذره قیدگیر بودن تا که عروسی کرد نماندش بیچاره را که بیبید. فامیلش بسیار یک ذره برادراش قید بودن، اونا اجازه نمیدادن. برادر ما بسیار به مشکل بود دیگه که نمیماندنش که برا ببینن. انسان وقتی که توقع داشته باشه که ببینه، درک کنه، بشناسه، اونا معمولا بعضی وقتا عقده میگرفتن. معمولا یاد میکردن بعد از عروسی که یعنی مرا خانه دان نمیماندن، پدر برادرها قیدگیر بودن، چرا مرا نمیماندن، این گپا را میزنن، مشکل ایجاد میکنن.
در بعضی از ولایات فامیل های هم سراخ میشه که پسری که نامزد میشه تا زمانی که ازدواج نکده حق دیدن یا رفتن به خانه خسران نداره. بعضن این ممانعت ها تا سرحد خودکشی اردو جوان میشه. احمد تمیم جوانی از ولایت ننگرهار که خود در دوره نامزادی خاطری خوش نداشته، از رسم و رواج این ولایت قصه میکنه.
در ننگرهار یک رواج است که خودگی باشه و فامیلی کمی باسواد باشه، میتونه که یکی دیگه خود ببینه، اما در خانه نمیتونه که بیرون ببینه در اوتال در پار. و اگر از خودگی نباشه، از کاری دیگه باشه یا از ولسوالی دیگه باشه، باز او نمیتونه که ببینه که دیگه خودش. اگر این گپ تلفنی بزنه و هم مشکل است برایشان، بسیار با مشکل میتونه که زنگ بزنه و که فامیل سر و دختر یا سر و بچه خبر نباشه. اگر باز خبر شوم، باز یک معامله جور میشه که اتا بیخی دیگه به حساب کشتن میه، به حساب به شما بگویم بچه را میکشه، بچه را میگرزه، دختر را عدمی میکشه، که باز دختر سر سپیشت که دری زیاد آمد از طرف فامیل خودش، باز او میشه که او دختر خودکشی کنه یا پدر یا بیادارش بزنه دمار می.
بیشتر جوانان پیش از اینکه نامزد شوند، آرزوها و رویاهای رفتن به تفریحگاه‌ها، خانه دوستان و خریداری لوازم به یاد ماندنی را با نامزادشان به سر می‌پرورانند. همچنان شریک ساختن نظریات، خواسته‌ها، عادت‌ها و اهداف یک دیگر از آرزوهایشان می‌باشد. محمد داوود ناظم جوانی که بیشتر از یک سال دوره نامزدیش ادامه داشت، او که یک نتیجه عالی از دوره نامزدیش به دست آورده، به ما چنین گفت:
در این فرصت ما دانستیم که واقعا امو خواسته ها و افکار و فرهنگ شخصی یکی دیگر را خوبتر بشناسیم، عادت ها یکی دیگر را خوبتر بدانیم، با یکی دیگر بفهمانیم که آرزوی زندگی ما چی است و چگونه ما میتونیم که او اعمال انجام بدیم که سبب خوشنودی خود ما و شما و هر دو فامیل ها که از طرف خسر و خانم میباشند شوند. الحمدلله ما یک نتیجه بسیار عالی از دوره نامزدی به دست آوردیم و تمام آن افکاری که ما در دوره نامزدی به اصطلاح غرس کردیم، حاصلی از او را فعلا ما میبینیم و در زندگی عملی خود ما متوجه هستیم که واقعا بالای مشکلات میتونیم که با آسانی کامیاب شویم.
دوران نامزادی به دلیل اینکه تأثیر بسزایی بر مهمترین تصمیم زندگی افراد داره، حساسترین دوران برای زوجین به شمار میره. برخی از جوانان به این نظر بودند که نامزاد شدن سبب تسکینی و راحتی روح و روان یک جوان میشه. اما رسم و رواج های ناپسند و عدم سواد کافی در برخی از خانواده ها این راحتی را در دوران نامزدی و بعد از او از جوانان گرفته. بیا این نظریات و چشمگیت های برخی از جوانان در ارتباط که با خود داریم با هم بشنویم.
یکی از اقارب ما بود که اونا نامزد شدن و در جریان نامزدی هم پدرش که بسیار یک مرد متعصب بود و نمیگذاشت که نامزدش بیایه نامزد خود ببینه یا با او حرف بزنه، زیاد ممانعت میکرد. باز وقتی که اونا عروسی شدن، 7 سال از عروسیش گذشت، دختر هیچ وقت خانه پدر خود نگذاشتن که خانه پدر خود بیایه.
اسم ما
تکلیف است. خب ای همه بدبختی ها در چی هست؟ در سواد است که امی مملکت ما در بخش تعلیم و تربیت بسیار بخش پایین نداره، یعنی ای روسیه خودش بسیار مانای بالا داره. دو زوج است، با زوج هم دیگر باشن، باید ببینن، باید بشینن با هم دیگر ملاقات کنن که یعنی در بینشان دوستی زیاد شود.
به نظر ما دوره نامزدی یک دوره شناخت است، باید در دو طرف یک دیگه خود بشناسند. از این خاطر به نظر ما دوره خوب است، کس از خاطر نمی نامزد میشه، نه که یک دیگه خود بشناسند ببینند خو عادت یک دیگه خود یک دیگه خود درک کنند. از این خاطر دوره نامزدی است.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید.
مثل اون که رسیده باشد درد کند هوای تازه.
دوستای گرامی، روانشناسان میگن برای سپری کردن یک دوره خوب نامزادی بهتر از دوره نامزادی از 6 ماه کم و از 12 ماه زیاد نباشد. اما متاسفانه این فرصت و آمادگی را شماری از فامیل ها از جوانان خود میگیرند. سختگیری ها و ممانعت های بعضی از فامیل ها در دوران نامزادی دو جوان، جوانان بر رابطه های پنهانی و خیانت میکشانه. در این باره شرف الدین عظیمی روانشناس افغان گفت.
او به خاطر که او نیاز داره که عاطف خود ابراز کنه، او نیاز داره که بعضی صحبت ها رو به همسرش بگه. او یک عمر انتظار کشیده، او یک عمر آرزو کرده، او یک عمر تصویر سازی کرده که من در نامزدی به همسر میگپ میزنم و به اصطلاح عام که در دلش خیلی گپ هست، اما خانواده سبب میشه و نمیمونه ایراد. وقتی که اینمی میل یا اینمی علاقه یا اینمی محبت یا اینمی عاطفه یا اینمی هیجان سرکوب شد، برای آدم عقده پیدا میشه. او منظوره که برو باز با نامزدم صحبت میکنم، برو باز با نامزدم میگردم، با نامزدم خنده میکنم، با نامزدم میشینم، میخیزم، نزدیک میشم، حتی لمس میکنم. هنه میره وقتی که به این نرسید، او به دنبال خالی کردن یا به دنبال رفع کردن این نیاز خود میبره. یعنی اگر با نامزد خود رسیدگی نتونست، چی دختر چی پسر، او میره در فیسبوک، در موبایل، در پانتون، در کوچه، در کورس، در جایی که شد کتیه کس دیگه رابطه میگیره و همون نیازی که در او ایجاد شده یا اونم نیازی که در او بالا اومده، او را در یک جای دیگه خالی میکنه و باز در بین او آدم و این آدم دوباره بار دوم یا بار مجدد یک رابطه عاطفی تشکیل میشه که با سبب بشه که این خیانت از این خلاصه. و خیلی اوقات دیده شده که دخترها و پسرها در رابطه مشروعشان با مشکل روبرو شده، در رابطه نامشروع موفق است، خوش است و میخواد که رابطه مشروع خود قطع کنه، رابطه نامشروع خود ادامه بده، حتی بعد از ازدواج هم ادامه میده.
عدم آشنایی دو جوان در دوره نامزادی چندین مشکل دیگر در زندگی دوره نامزادی و آینده دو جوان به وجود میاره. بازم بیشتر از آقای عظیمی میشنویم.
یعنی در کل میتونم بگم که اگر دختر و سر در دوره نامزدی با هم زیاد نزدیک نباشه، زیاد نبینه، زیاد نشینه، سوء تفاهم ایجاد میکنه، در بینشان عقده ایجاد میشه، خیانت میکنن، رابطه دیگه ایجاد میشه، سبب جدایی میشه، رابطهشان سرد میشه، بینشان تفاهم ایجاد نمیشه، شناخت بیشتر حاصل کرده نمیتونن، رابطهشان یک بوده و یک سویه میشه، در بینشان بدخلقی و بدرفتاری و خشونت پیدا میشه، خصومت ها و حسادت ها هم در بینشان اوج میگیره و علایق و محبتی که قبلا داشته و آهسته آهسته کم میشه از بین.
نورالله کوثر استاد و یک تن از اعضای دینی اکادمی علوم افغانستان میگه اسلام با عنوان کاملترین دین در تمام شیوه های زندگی بشر برنامه داره. برای یک زندگی بهتر شناخت دو جانب در دوره نامزدی را نیز مد نظر گرفته و اسلام حق بازدیده برای دو جوان میتر تا در آینده پشیمان نشن.
از مواردی که اسلام اجازه میتن نظر الی المخطوبه در احادیث بابهای ما داریم که یکی نه چندین احادیث است. باب نظر الی المخطوبه یعنی به سوی کسی که خواستگاری میشه و در عقد ازدواج میخواد در بیاره، هر دو طرف حق بازدید یکی دیگر دارن، اینا حق دارن که یکی دیگر ببینن و این حق را برایشان اسلام داده. هیچ کس نمیتونه به هیچ وجهی حق بگیره. نبی علیه الصلاه و السلام یک کسی آمد برای شکایت کرد که یا رسول الله ما خانمی گرفتیم نظافت رعایت نمیکنه. نبی علیه السلام برش میگه حلاش طیب طیه، چرا از قبل امیر تحقیق نکردی؟ یعنی خانمش از نظافت خانمش شکایت کرد که خانم نظافت رعایت نمیکنه. بیبی که نبی علیه السلام تا این سرحد برایش اجازه میتم، اما حقه که پسر داره دختر عین حق داره. اسلام برای هر طرف از عقد اجازه میتم یکی دیگر ببینن، مطالعه کنن، مشاهده کنن، این اسلام اجازه میتم.
آقای کوثر در ادامه اضافه نموده گفت طبق قوانین مدنی افغانستان هم دوره نامزدی دوره آشنایی است و دو طرف میتونه از او انصراف کنه و هیچ نوع ممانعت شرعی وجود نداره.
وقتی که حق انصراف داشته باشه، حق دیدن و دید و دید خود دارن. طرف دوم اگر نکاح صورت گرفته باشه، پس از نکاح اینا با هم زن و شوهر هستن، دیدنشان، سفرشان، ملاقاتشان همه ایشان جایز است. حتی میدونن با هم سفر داشته باشن، خلوت داشته باشن. وقتی که عقد ازدواج در وقت شیرینی خوری یا در وقت نامزدی میان از یا ایجاب قبول یا همون نکاح شرعی که اصلا ایجاب قبول است صورت گرفته باشه، هیچ نوع ممانعت شرعی وجود نداره که زن و شوهر هستن با هم، با امی تفاوتی که هنوز خانه پدر است به خانه شوهر تسلیم نشده، به خانه پدر است. با می تفاوت هیچ کس نمیتونه میان از یا مداخله کنه، ممانعت کنه در زندگی از یا. ولی حکم شریعتی است که آغاز زندگی را پس از رفتن به خانه شوهر، آغاز زندگی و زیست با هم را شروع کنن.
و داخل شرف الدین عظیمی روانشناس افغان به جوانان و خانواده ها پیام داشت و گفت که نامزادی یک گام به زندگی مشترک است. بگذارین دو جوانه که تصمیم خودشان بگیرن و بگذارین جوانه که لایق نامزادی است، لایق عشق و تصمیمات زندگی خودم باشه.
اول خب هیچگاه باید نامزادی در عدم شناخت صورت نگیره. یک. دوم، بگذارین که نامزادها یعنی دختر و پسر در مرحله نامزادی به شناخت کامل، به تفاهم کامل، به محبت کامل، به عشق کامل، به میل کامل خود برسن تا اینا بتانن که در آینده زندگی خوشبخت داشته باشن. وقتی که ما بچه خود و دختر خود لایقی دیدیم که نامزادش بسازیم، یعنی در اونا این هوش و این استعداد را دیدیم که نامزادش بسازیم، پس بگذاریم که ایره هم برشان اجازه بدیم که اونا در مورد خودشان، در مورد نامزدیشان، در مورد ازدواجشان، در مورد آیندهشان هر تصمیمی که میگیرن خودشان آزادانه تصمیم بگیرن.
ما هر دو با هم با هیچ پایین
پس با امید ای که سختگیری ها و ممانعت ها از میان خانواده های افغان برداشته شود و جوانان در دوران نامزادی از همدیگر شناخت کامل داشته باشند و آینده خوشبخت داشته باشند، برنامه ای هفته هوای تازه را با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه facebook.hawaitaza.com هم شنیده و خوانده می توانید. به حال میگیم تا نشر برنامه بعدی، خدا نگهدارتان.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.